چه حال، چه خبر، چه میکنید، از احوالتون چطوره؟ الهی که هر جا هستید تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه و خیلی ممنونم که با ما در این ساختمان همراه هستید. صدیق مرادی هستم، این افتخار رو دارم که با شما و کنار شما باشم امروز رو، به اتفاق همه همکارانم که دست به دست همدیگه دادن تا در این ساختمان کلی اتفاقات خوب بیفته برای تک تک شما. مشتبه حسنی تهیه کننده، فرزاد محمدی راد هماهنگی، در اتاق ارتباطات حسن معین، مریم ابوالحسنی در طبقات هستن، خانم دکتر مهتاب در طبقه همکف داروخونه هستن و خدمت شما بگم که صدا بردار امروزمون معین خانی‌زاده. انشالله که کلی اتفاقات خوب با هم دیگه خواهیم داشت. خانم دکتر مهتاب بهاری‌زاده هم که گفتم بهتون دیگه توی داروخونه. راه‌های ارتباطیمون برای شما اینه که 2265-2103 شماره تلفنمونه، 3881 سامانه پیامکی مونه و خدمت شما بگم که پیام فضای مجازیمونم پزشکان 88. حالا بهتون میگم موضوعمون چیه، میخواییم درباره چی صحبت بکنیم و شما سالهای خودتون رو در چه حوزه‌ای برای ما ارسال کنید. خیلی وقتا ما معدمون میسوزه، یعنی بعضی وقتا بعضی از غذاها رو که میخوریم سری واکنش میده، سوزش داره، یه وقتا یه استرس بهمون وارد میشه، به یه چیزی فکر میکنیم و باز هم معدمون دچار سوزش میشه، یه وقتا همینجوری الکی الکی این اتفاق میفته. کلا میخوایم ببینیم که دلایل سوزش معده چیه. امروز درباره این موضوع میخوایم در ساختمان پزشکان با همدیگه صحبت بکنیم. 3881 سامانه پیامکیه، سوالای خودتون رو بفرستید درباره سوزش معده، زنگ بزنید به شماره تلفن 2265-2103 و هر مشکلی که درباره معده دارید مطرح کنید. خدمت شما میگم پزشکان 88 هم که حالا بهتون میگیم که چه تصاویر رو برامون بفرستید. اما روز یک شنبه توی ساختمان پزشکان درباره منشأ سردرد صحبت کردیم، خیلی هم استقبال کردید و حالا میخوام خلاصه از این برنامه رو براتون پخش بکنم به اندازه چند دقیقه که بشنوید. اگر خواستید مفصلش رو داشته باشید jawan.fm.ir اونجا در اختیار شماست که میتونید از این تارنما استفاده کنید. و اما میزبان امروز ما در ساختمان پزشکان، از اون پزشکای درجه یکی که افتخار دادن بهمون، وقت دادن امروز با اینکه خیلی سرشون شلوغ بود و در جریانش هستیم، محبت کردن از ما در خدمتشون باشیم. فوق تخصص گوارش و کبد کودکان، فلوشیپ ریه کودکان، فلوشیپ پی آی سی یو، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جناب آقای دکتر عنایت الله نعمت خراسانی. آقای دکتر خیلی ممنونم که ما رو پذیرا بودید به مطب خودتون.
من عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری توانمند، همکاران پرتلاش و کوشاتون، شنوندگان فهیمتون دارم.
ما امروز میخواییم درباره بحث معده صحبت بکنیم. آی دکتر 30 ثانیه مختصر به دوستانمون بگید که چی میخواییم بگیم که بعد در طول برنامه مفصل درباره موضوع صحبت کنیم.
خب خود حضرت عالی به صورت هشدار و به قول خودمون پیامک موضوع رو طرح فرمودین. ارتباط به اصطلاح سوزش سر دل یا دیسپپسی که اصطلاح ما میگیم سوء هاضمه رو امروز میخواییم شرح و بستش رو بدیم و بیشترم دوست داریم که شما شنوندگان عزیز مخاطبین باشین و سوالاتتون رو مطرح کنیم و بیشتر وقت برنامه به سوال و جواب انشالله اختصاص داده بشه تا بحثای تئوری.
انشالله
در حد مختصرش جریان هضم به نوع واقعی خودش از معده شروع میشه، درسته بس. که
آیا تو هم داری توضیح میدین یا مختصر است؟
مختصر است،
چون ما میخواییم 30 ثانیه فقط بگیم که چیه و مفصل درباره‌اش.
من 10 ثانیه میگم
بفهم.
شروع هضم از معده است. درسته که دستگاه گوارش از دهان تا مخرج هست، اما هضم و جذب از معده و روده شروع میشه. موقعی که این دو قسمت به نحو درست فعالیت خودشون انجام ندن، اسید و آنزیم و مواد گوارشی متاسفانه به جایی که هضم بشن و جذب بشن، پس زده میشن به قسمت‌های بالاتر و این سوزش رو ایجاد میکنن. حتی اصطلاح علمیش هم در کتب علمی به عنوان هارت برن، سوختن قلب اشاره میشه. چرا؟ چون درد در ناحیه قلب احساس میشه.
زنده باد، خیلی ممنونم آقای دکتر. رفقا اگر درباره معدتون هر مشکلی که وجود داره و میخواید مطرح بکنید، نوبت بگید و آقای دکتر خراسانی پاسخ بدن بهتون، لطفاً به 30881 پیامک ارسال کنید، زنگ بزنید به مطب آقای دکتر 2265213 و توی فضای مجازی بیشتر تصاویرتون رو بفرستید. پزشکان 88. آقای دکتر الان توی فضای مجازی پزشکان 88 همون دوستانمون بخوان تصاویرشون رو بفرستن، دقیقاً چی بفرستن که شما اینجا ببینید؟
بعضی از دوستان ممکنه که آزمایشی داشته باشن،
بله؟
رادیوگرافی داشته باشن، سونوگرافی داشته باشن، یا بالاتر از اون پیش همکاران رفتن و اندوسکوپی شدن. حالا یا دوست دارن که بیشتر مطلع بشن از به اصطلاح وضعیت بیماریشون، یا همین که به هر حال از نحوه درمانشون و بقیه مسائل، ما در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. کلا هر موضوعی که درباره معدتونه، عکسی دارید، آزمایشی دارید، همه رو بفرستید به پزشکان 88. ما با شما کنار شما هستیم اینجا در ساختمان پزشکان.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
درود بر همه شما، خیلی ممنونم که همراهمون هستید. یه بار دیگه بگم 3881 سامانه پیامکی 2265213 شماره تلفن مطب آقای دکتر نعمت خراسانی و پزشکان 88 هم که در فضای مجازی قرار شد تصاویر خودتون رو از معده برامون بفرستید، آزمایشاتون رو بفرستید. آقای دکتر نعمت خراسانی توی بخش قبلی که 30 ثانیه‌ای توضیح دادن درباره اصلا سوزش معده هم گفتن که چی میشه که همچین اتفاقی میفته. حالا بریم سراغ بقیه. آی دکتر، این آلودگی هوایی که الان هم این روزا خیلی بیشتر داریم ازش میشنویم، همیشه شنیدیم و این روزا بیشتر، تأثیری داره روی سوزش معده‌مون؟
به طور مستقیم خیر، اما به طور غیر مستقیم چرا؟ چون باز کل سیستم و ارگانیسم بدن ما به همدیگه ارتباط داره.
بله.
همان در واقع شعری که بر سردر سازمان ملل هم از سعدی شیرین سخن شیراز ما نصب شده: بنی آدم اعضای یک دیگر است که در آفرینش زیر گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. عمدتا این آلودگی خب بیشتر در راه تنفسی و سیستم در واقع تهویه و تنفس تأثیر میذاره، اما سیستم تنفس از گوارش جدا نیست، گوارش از سیستم غدد جدا نیست و بس علاهازا. بنابراین به طور غیر مستقیم وقتی تنفس خوبی نداشته باشیم، وقتی که دچار عفونت، عرضم حضور شما، اختلال حالا به هر نحوی تنفس رو داشته باشیم، فشار اکسیژن خونمون پایین بیاد، قطعا کار بقیه ارگانهای بدن ما از جمله دستگاه گوارش هم دچار اختلال خواهد شد. از اون طرف دیگه باز آلودگی فقط آلودگی هوا نیست، این هوایی که آلوده هست رو مواد غذایی هم ممکنه که بنشینه، تأثیر داشته باشه و باز به نوعی میشه گفتش که یک جور مسمومیت گوارشی هم برای ما ایجاد بکنه. کما اینکه اگر خاطر مبارکتون باشه، ما ابتداءً که با این کرونای به اصطلاح منحوس مواجه شدیم،
بله، خصوصا
با این سوش کووید 19، حالا صحبت هم خیلی زد و نقیز بود، آیا این دستساز هست، آیا این خوشساز هست، چه جوری هست، اما به هر حال با یک گونه ای از کرونا مواجه شدیم که راه حلی براش تا مدت ها نداشتیم. الان با سوش هایی از کرونا مواجه هستیم، انواعی از کرونا مواجه هستیم که کرونا های گوارشی هستن. این کروناهای گوارشی یعنی چی؟ یعنی یا مستقیم از سیستم تنفس تأثیر در سیستم گوارش گذاشتن، یا اینکه باز این میکروب آلودگی در مواد غذایی ایجاد کرده.
بله.
که باز اون پوشش بهداشتی که به اصطلاح رعایت نکردیم، شستشویی که باید انجام میدادیم، ضد عفونی که باید انجام میدادیم، حتی دستای آلوده، به هر حال اینا باعث شده که این عفونت در قسمت مواد غذایی هم اتفاق بیفته و به صورت گوارشی هم ما دچار مشکل بشیم.
بله.
پس بنابراین جواب شما مثبت هست.
خیلی ممنونم رفقا. 3881 پیامک 226501-03 شماره تلفن مطب آقای دکتر نعمت خراسانی پزشکان 88 هم که در فضای مجازی در اختیار شماست. آقای دکتر، همیشه سوزش معده خطرناکه یا یه وقتایی مثلا یه مشکل ساده و گذراست، خیلی نباید بهش اهمیت بدیم؟
فرمایش شما رو من اینطور با تأکید خواهم گفت.
بفهم.
سوزش شدید معده طوری که باعث اختلال بعل بشود، طوری که باعث ناراحتی و آزار در پشت جناق سینه بشود، حتی به صورت یه درد قلبی خودشو نشون بده، همون هارت برنی که اصطلاح لاتینش بود که خدمت شما و شنوندگان فهیم عرض کردن.
بله. و ما تو این شرایط فکر میکنیم قلبمون دچار مشکل
دقیقاً
شده.
دقیقا. حتی مدت ها بیماران به پزشک قلب مراجعه میکنن، عکس و نوار و تست ورزش و حتی آنژیو.
بله.
و بعد همکار قلبی ما میگه آقا تو از نظر قلب اوکی، برو پلی گوارش. البته باز من اینجا یک تذکر دوستانه به همکاران و بزرگواران کاردیولوژیست هم میدم، چقدر خوبه که قبل از اینکه آستین بالا بزنین از نظر کار خودتون، اول ریفرش کنین به ما، ما یه بررسی، چون بررسی ما خیلی ساده تر هستش.
بله.
تا بررسی گسترده شما و هزینه ای که بالاخره بیمار باید پرداخت کنه. اما علایه مدت ها بیمار به اصطلاح درگیر مسئله قلبیشه در صورتی که گوه. پس بنابراین این سوزش، سوزشی که باعث اختلال بعل بشود، سوزشی که باعث اختلال و درد و ناراحتی پشت جناق سینه، سوزشی که به اصطلاح درد قلبی برای ما ایجاد بکند، این سوزش همیشه بد و باید بلافاصله مراجعه کنید.
توی این شرایط حتما باید به پزشک مراجعه کنید.
اما سوزش های مختصر، سوزش هایی که به اصطلاح با علائم دیگه همراه نیست، مثلا کاهش وزن باهاش همراه نیست، استفراغ باهاش همراه نیست، خدایی نکرده حتی استفراغ خونی و اینها باهاش همراه نیست، اینا اگر به صورت محدود تک و توک باشد، میشود مدتی باهاش مدارا کرد. البته باز توضیح خواهیم داد مدارا کردنش چجوری هست، به خصوص منتظر هستیم که دوستان سوالاتشون رو مطرح کنن، اگه نشود باز خودم انتهای برنامه خدمتون خواهم گفت. میتونیم مدتی باهاشون مدارا بکنیم. اما به هر حال اونها هم اگه خیلی بخواد طول بکشه، مثلا یکی دو سه ماه ما رو درگیر بکنه، باز هم اونها احتیاج به مراجعه به پزشک متخصص گوارش دارن.
آقای دکتر، تفاوتش با زخم معده چیه این سوزش معده؟
همونطور که عرض کردم، سوزش معده برگشتن مواد غذایی، آنزیم و اسید معده به قسمت بالای معده هست. اصطلاحاً باز من مجبور هستم به هر حال از اصطلاحات علمی هم استفاده کنم.
بله.
جایی که مری لوله‌ای هست که دهان و معده رو به هم وصل میکنه.
بله.
جایی که مری به معده وصل میشه یه اسفنکتر داریم، یه دریچه داریم، بهش میگن LES، lower esophageal sphincter، اسفنکتر تحتانی مری. این وقتی کارآمدی خودش رو از دست بده، اون ناحیه، چون ناحیه‌ای هستش که کاملا لخته، اصطلاح مثلا عامیانه بخوایم به کار ببریم، و محافظی برای اسید و آنزیم ندارد، اونجا وقتی که اسید و آنزیم بهش بخوره میسوزه، تحریک میشه و یواش یواش حتی خدای نکرده به بدخیمی و اینجور چیزا منتهی میشه. اما زخم معده، همونطور که اشاره کردین، زخم و مربوط به قسمت‌های پایین معده است. اون علائمش سوزش نیست اتفاقا. اون علائمش میتونه به صورت خونریزی باشه، استفراغ خون باشه و سنگینی. یعنی بیمار قشنگ به اصطلاح میگه آقای دکتر، خانم دکتر، مدتیه اصلا غذا میخورم، کمم میخورم، زیادم نیست، اما احساس می‌کنم انگار سنگ قورت دادم، این غذا هضم نشده، تو معده‌ام مونده. علائم زخم بیشتر به این صورت هست.
بله. آقای دکتر، یه نکته ای، آیا کودکان هم دچار سوزش معده میشن یا فقط برای بزرگسالان؟
به وفور متاسفانه آمار، اولندش باز به خاطر تغذیه خوب و بهداشتی که در قرون قبل ما داشتیم، غذاهای خوبی که می‌خوردیم، غذاهای بالاخره پخته و درسته که
سالم
و سالم و حتی ظروفمون ظروف ارزم و زور شما
مسی و
حالا مصر رو بگی نگیر
خیلی قدیم رفتم نه
آره آره. سفالی و ملامین و ارزم و زور شما چینی و اینها به قول خودمون استفاده میکردیم، یا چون من اصالتم مشهدی هست ما یک ظروفی داریم به اسم ظروف هرکاره که از کوه کنده میشه، اتفاقا کوهی داریم به اسم کوسنگی، حالا البته تفرجگاه یعنی دیگه جزء شهر شده، قبلا اونایی که به اصطلاح حرفشون این بود این سنگ‌ها رو پیدا میکردن خارج میکردن
و با اینا ظرف درست میکردن.
آفرین بهش میگفتن هرکاره، یعنی چی؟ همه چیز روش پخته میشد، هم از غذای مثلا مثل برنج و اینها تا آش و به هر حال سوپ و اینجور برد.
خب یه سری هم به مشهد زدیم وسط بحث پزشکیمون، یه سری به مشهد زدیم و رسومی که دارن
و خیلی خوشمزم از آب در میامه و حتی در ذهن بسیاری از قدیمی های مشهد این وجود داره که میگن شاید به خاطر این هستش که دست امام رضا به این بالاخره سنگ ها و این به اصطلاح کوه هم خورده و این برکت رو ایجاد کرده. اما علی یاله اونا به مراتب بهداشتی بود، اما الان این ظروف تفلون، این ظروف دیگه‌ای که حالا خودتون بهتر از من باز می‌دونی مصطلح شده و استفاده می‌کنن و جهیزیه خانما شده و با چه قیمت‌های گرانی و غذاهایی که همش فست فودی و تراریخته و عرضم حضور شما به قول خودمون
فراوری شده
فراوری نشده در واقع بدتر شده و اینا متأسفانه منبع مشکلات گوارشی از جمله سرطان های گوارش هستن و الان آمار ما از غرب داره میزنه بالاتر. یه زمانی اینا مال غربی ها بود، حالا غربی ها رژیم خودشون اصلاح کردن، خوب کردن. حتی من تقریبا 10 سال 15 سال پیش بخاطر یه کنگره اتریش به اصطلاح رفته بودم، دیدم چه جالب تمام رستوران ها تمام کافه هاشون اولندش خب محیط به اصطلاح بیرون از کافه رو مهیا کردن که فرد بیاد اونجا به اصطلاح بشینه، حتی از نور آفتاب و اینا استفاده کنه، و بعد هم ظروفشون همش ظروف قدیمی ما شده. حتی شاید باورتون نشه با قاشقای چوبی اینا.
آقای دکتر من یه پیشنهاد بدم شما یا تایید یا رد کنین، اصلا بیاین رو جایزه دخترها دیگه ظروف مسی و سنگی بذاریم. موافقین؟
پیشنهاد شما به هر حال قابل قبول هست، اما به هر حال ما نباید تبلیغ بکنیم.
مشاور حسنی میگه سنگینن و دیسک کمر میگیرن که اونجوری. قدیمی ها مگه میگرفتن دیسک کمر اینقدر سالم زندگی میکردن؟ والا
برای یعنی مقصودم این از یه مشکل مجموعی از عوامله.
بله.
فقط این نیست ما بگیم. بله. آقا این مریض شده چون خودش مریضه. آها. نخه مجموعی از مسائل به وجود میاد تا یه بدن دچار مشکل.
بله.
و آسیب. بگنه خداوند شما... وقتی خلق میکنه اولش صحیح و سالم.
به قول شما حتی غذایی هم که استفاده میکردن در گذشته سالم تر بوده. های مشابه اصلا میگه همون روغن حیوانی و کره حیوانی که استفاده میکردن چقدر مقوی بوده. حالا بیم دوباره سر بحث خودمون. های دکتر از خورد و خوراک گفتیم، نوشیدنی، غذا، این چیزا هم تأثیر داره روی سوزش معدمون که یه جایت تشدیدش بکنه این مشکلو؟
100%. اصلا ما وقتی که دارو برای یه بیمار تجویز میکنیم، حالا برای هر مشکلش، حالا باز اختصاصا برای همین سوزش معده‌ای که شما میفرمایید یا کلا دیسپپسی، من باز همیشه به دانشجوها و شاگردام هم میگم قبل از این که نسخه بنویسیم بیمارتون رو باید توجیه کنین نسبت به بیماریش چه چیزایی اونو تشدید میکنه چه چیزایی اونو تخفیف میده. باز چیزایی که تشدید و تخفیف میده خیلی هاش همین خوراکیاست، مواد غذاییمون هست. مواد غذایی که باز به شل شدن اون دریچه کمک میکنه اینا باید حذف بشن. مثل چی؟ مثل غذاهایی که خیلی نفخ ایجاد میکنن، کاهو و کلم. حتی شاید جالب باشه براتون، عوام اینطوری احساس میکنن میگن ما ریفلاکس داریم پس بیایم از آدامس، حالا آدامس نعنا استفاده بکنیم. خیلی ها اینطوری هستن، حالا هم برای بوی دهانش بسیار بده. اصلا نعنا یکی از موادی هستش که حالا باز اینم میتونی خودتون تجربه کنی، حتی الان من عرض میکنم خودتون تو ذهنتون این مسئله رو مرور کنی. آشرشته که تا حالا میل کردی؟
بله.
نعنا داغ روش ریختین؟
بسیار زیاد.
وقتی خوردین حالت ترش کردن داشتی؟
بله.
اصطلاحی که باز ما به کار میبریم، حالا این یه جور لطیفه هستش بد نیست، این دیگه جامعه هست. حضورتون عرض شود که انبساط خاطری هم برای شنوندگان و حضرت عالی و دوستان به وجود بیاد. میگیم فرق آشرشته با چای چیست؟ خب چای رو اول دم میکنیم بعد میخوریم، آشرشته وقتی خوردیم دم میکنیم.
راست میگین، علتش میجوشه معده.
یکی حبوباتی هستش که نخیس خیسش ندادیم، نخود و لپه و چه میدونم.
آید تو خیس هم میدیم دوباره همین ماجرا رو
داریم. خب باز به خاطر همون تراریخته بودنه. اینا هیچ کدوم ارگانیک متاسفانه نیست. حتی نمیدونم خودتون باز رفتین خرید، میگن لپه چینی، لوبیای نمیدونم کره جو.
نمیپزه. سفت تا 4-5 آدم میپزه.
یعنی باز مملکت خودمون، آب و خاک خودمون، همه چیز خودمون باید قدرشو
بدونیم. بله، آش گفتید، آش شعله چی؟ اون خوبه دیگه. کلن... اونو تاییدش کنی.
کلن آش‌ها و مواد آبکی ریفلاکس‌زا هستن. اگه به حجم مناسب به هر حال خورده بشن و کمتر و اینها، اما اگر پاسی از شب خورده بشه، مقدار زیاد خورده بشه، همه اینها حتی معده سالم رو هم تحریک به سوزش میکنن.
ولی مشهدی‌ها کلن اعتقاد دارن زیاد باید خورده بشه شعله، نه؟ شما جز اون دسته از مشهدی‌ها هستید که معتقدید
من
زیاد خورده شه.
پشت میکروفون و دیگه حالا سوالای میپرسین که خیلی به سختی میشه جواب. حضرت رسول یه بنده خدایی اومد پلوشون، گفت یا حضرت پسرم نصیحت کن، خورما زیاد میخوره. حضرت فرمودن برو فردا بیا. حالا طرف تعجب گفت شاید حالا مشکلی هست، مسئله هست. آره، حرف حضرت رو گوش داد. فردا وقتی فردا اومد، حضرت مفصل راجع به خرما هم فوایدش و هم زیاد خوردنش توضیح داد به بچه. بعد که خلاصه اینا خواستن مرخص بشن، اون به اصطلاح فرد از رسول پرسید یا رسول الله چرا هم دیروز نگفتین؟ حالا ما رفتم. گفت اگه دیروز خودم خرما خورده بودم. حالا شما هم سوالی رو از من میپرسین، ما مشهدی ها اصلا میمیریم برای شعله.
خیلی سوال داری درباره مشکلات معده؟ به 3881 یک عالمه پیامک ارسال کردید، زنگ زدید به 2265-2103 و چقدر تصویر و عکس فرستادید توی پزشکان 88. بریم سراغ نوبتات.
شماره 35. معدم خیلی سوزش داره، یعنی آبم میخورم، ترش میکنم. بعد 2 سالی اومپرازول خوردم، الان هم دارم فامیسیلین میخورم ولی فایده ای نداره. جدیده
بفهم دیگه.
خب معمولا بهتره که سنتونم بفرمایین. اگر سن هولوحش 40-50 سال دارین و این مشکل هم همونطور که فرمودین 2 سال باش درگیری هستین، در اولین فرصت باید تحت آندوسکوپی قرار بگیرین که معده و ابتدای رودتون رو ما یه مشاهده بکنیم، ببینیم خدای نکرده عارضه‌ای، مشکلی، چیزی در کار نباشه و بعد درمان درستی براتون انجام بشه.
زنده باد. بریم نوبت بعد.
شماره 36.
حالا اینه، برای همین سوزش معده خواستم ببینم. من خیلی وقتا تا غذا میخورم در جا سوزش معده دارم، تو گلوم سوزش شدید پیدا میکنه. بعضی وقتا هم اصلا رو شکم خالی صبح خواب پا میشم یه لیوان آب میخورم هم باز همین جور میشم.
تشخیص ایشون هم کاملا مشخصه، ریفلاکس خیلی شدید و باز با توجه به تون صداشون به نظر میرسه که میان سال باشن و ایشون هم 100% باید آندوسکوپی و بعد درمان درستی براشون انجام بشه.
بله، پس حتما مراجعه بکنید که آندوسکوپی انجام بشه براتون. بریم نوبت بعد.
شماره 37.
از دکتر محترم یک سوالی داشتم. من یک دکتر بچه از سالی دارم، این به محضی که گریه میکنه شروع به حقوق میکنه، یا این میبینی بباشیم بالا میاره هرچی تو معده‌شه و بیشتر وقتم از هم 5 سالگی میگفت دلم درد میکنه، بیشتر صبح ناشتا که بیدار میشه میگه دلم درد میکنه، باید چیکار کنه؟ ممنون میشم راهنمایی کنم. دکترم بردیم گفته چیزی نیستش.
بفرمایید.
باز چون طفل هست و باز به حیطه فعالیت من خیلی نزدیکه، ما در اطفال اولین سوالی که میپرسیم بعد از مشکل، رشد بچه چطوریه؟ اگر رشد بچه کاهش پیدا کرده، قدش، وزنش، اینها، این مسلما یه چیز خیلی پاتولوژیکه و باید حتما مورد رسیدگی قرار بگیره. حالا من نمیدونم پلوی کدوم همکارمون بودن، پزشک عمومی بوده، متخصص هر به هر حال، اما من تقاضام این است در اولین فرصت به یک فوق تخصص گوارش اطفال مراجعه کنم.
بله ممنونم، حتما مراجعه بکنید. بریم نوبت بعد.
شماره 38.
خب پیامک هم داریم به 3881. دوستمون 0918 3 رقم آخر 915. آقای دکتر گفتن یه کودک 8 ساله‌ای دارم که از دل درد گریه میکنه، درد پایین جناق سینه‌شه، میل به غذا هم نداره، بعضی وقتا هم تهوع داره. پزشکم مراجعه کردیم که هنوز خوب نشده. حالا پیشنهاد شما چیه به این دوستمون؟
دقیقا مثل کیس قبلی، اون 7 ساله بود، این 8 ساله. به طور کلی دردی که من کلی اصلا عرض میکنم، چشم درد، گوش درد، گلو درد، دردی که با بیقراری بچه همراه باشه، این یه درد مهم و پاتولوژیک هست و باید درست باش برخورد بشه. درستم حالا چون 918 بودن فکر میکنم که از دوستان شنوندگان و هموطنان غرب کشور هستن. بله. کرمانشاه، ایلان،
احتمالا کرمانشاه و اینا باشن.
آره. که اتفاقا ما داریم فوق تخصص بیمارستان محمدی کرمانشاهی که خودمون تقریبا 15 سال پیش رفتیم راه اندازش کردیم، الان دانشجوهامونه اونجا فرستادیم، اتفاقا 3 تا فوق تخصصی گوارش اطفال داره. به یکی از این دوستان مراجعه کنین، باز اگر مشکلتون حل نشد ما در خدمتتون تهران هستیم.
زنده باد. بریم نوبت بعد.
شماره 39.
میخوام از دکتر بپرسین که ممکنه این روده کوچک کاملا از کار بیفته و برداشته بشه و پیوند بشه؟ اگر پیوند بشه حتما باید رفت شیراز، جای دیگه نمیتونن پیوند بکنن؟
خب راجع به پیوند روده شما سوال کردین. این یکی از مشکلات و سوالات و ابهامات کلن علمی ما هست، هم در سیستم گوارش اطفال و هم در سیستم گوارش بالغین. پیوند روده یک چیز خیلی روتینی متاسفانه نیست، پیشاگهی خیلی خوبی ازش هنوز نداریم و هنوز در تحقیقات براش هستیم، یعنی مثل کبد و بالاخره بقیه مسائل نیست که دیگه ما دستی توش پیدا کرده باشیم و تونسته باشیم با این قضیه کنار. پیوند روده یه پیوند فوق‌العاده خاص در مراکز خیلی خاص و درمان های خیلی خاص هستش.
خیلی ممنونم. بریم نوبت بعد.
شماره 40.
خواستم اینم منشاء التهاب روده که در سونوگرافی نشون میده چیه و درمانش چیه؟
خب قرار شد ما راجع به معده صحبت کنیم، دوستان الان دیگه هی اومدن تو روده. اما از اونجایی که هیچ سوالی رو بی پاسخ نمیذاریم، التهاب روده در سونوگرافی باز خیلی بعید است دیده شود. حالا بعضی از همکارای سونولوژیست و اینها به هر حال گزارشایی رو در این زمینه میفرستن، ما معمولا این گزارش ها رو تبدیلش میکنیم به یه کارهای دیگه از جمله اندوسکوپی. یعنی باید ببینیم و حتی گاهی اوقات بیوپسی بگیریم، نمونه برداری بکنیم تا مطمئن بشیم آیا التهابی در کار هست، چون التهاب روده یه بیماری باز خیلی ساده ای نیست، یه بیماری مزمنیه و احتیاج به درمان خیلی جدی داره. نمیتونیم با یک سونوگرافی اینو تایید یا ردش بکنیم.
خیلی ممنونم ازتون. بریم نوبت بعد.
شماره 41.
باز هم 3881. آقای مهرداد جعفری، آقای دکتر 47 سالشونه، گفتن که 1 سال سوزش معده شدید و نفخ شدید دارم، اندوسکوپی انجام شده، تشخیص نفخ معده دادن، 2 ماه دارو خوردم و هیچ فرقی نکرده.
خب نفخ معده که ما نداریم دوست عزیزم، احتمالاً
چرا بهشون اینو گفتن؟
من فکر میکنم ایشون اصطلاح رو یا درست نشنیدن یا درست به کار نمیبرن. اگر امکان داره تا پایان وقت اندوسکوپیشونه برای شما حالا به هر طریقی بفرستن، ما هم اینجا نگاه کنیم که خیلی خوبه، وگرنه مجددن یا به همون همکار یا همکارانی که در ردیف ایشون هستن برای مشکلشون مراجعه کنن.
بله حتما مراجعه کنید که انشالله مشکلتون هم حل بشه. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 42.
خب پزشکان 88 در فضای مجازیمون هم پر از تصویر و عکسیه که شما برامون فرستادید. مهرانا یا مهران ای، بقیهش هم 3 تا نقطه است دیگه، ادامه داره. چند سالی مشکل گوارش دارم، هر 2 ماه یک بار با درد شدید حالت تهوع و اسهال مواجه میشم، باید بیمارستان برم با چی؟ سرم سوزن دردم. با سرم سوزن دردم آروم میشه. 2 بار دکتر متخصص گوارش رفتم، به هم قرص دادن. دکتر میبینید الان اسم قرصشون رو هم، قرص عصب معده دادن، تموم شده دوره، دوباره این درد شروع میشه. میخواستن بدونن که درمان قطعی نداره این بیماریشون.
چند سالشون بود؟
سنشون رو نگفتن آقای دکتر، ولی به نظر جوان میان.
آره،
یعنی تصویری که داشتن جوان بودن.
بسیار خوب.
بله اینم تصویریه. بله. که تماشا میکنید آقای دکتر. بله. دو تا صفحه هم هستش.
بله دیدم. خب پاسخ من به این شنونده بزرگوار این هستش که یه مقدار شهر و بست بیشتری ما باید از ایشون داشته باشیم، از جمله اینکه تو هم با این درد درد جای دیگه، درد اسکلتی استخوانی هست نیست، آیا تب حتی تب خیلی خفیفی همراهش هست یا نیست، و بالاخره به اصطلاح ایشون بومی کدام قسمت از کشور هستن. باز شاید برای خود شما هم جالب باشه،
بله.
بسیاری از بیماری های ما بیماری اقوامی هست.
یعنی چی؟
یعنی اینکه در یک عده اقوام خاص این بیماری ها شایع هست.
آها.
و چون همونطوری که میبینید کشور ما همیشه هم میگن، حتی همین غربی ها که چشم دیدن ما رو ندارن، میگن کشور ایران کشور چهار فصل هست و هزار اقوام.